بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ومرسل الأنبياء مبشرين ومنذرين، والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جملات الدعاء بإنجا رسيده بودين كي اللهم أعطني بصيرة في ديني و فهما فی حکمک و فقها فی علمک و کفلین من رحمتک و ورعا یحجزنی عن معاصیک و بیز وجهی بنورک و اجعل رغبتی فی ما اندک و توفنی فی سبیلک و علی ملت رسولک صلی الله علیه و آله. تا اینجا توضیح دادیم. در جمله بعدی اللهم انی اعوذ بک من الکسل والفشل والهم، چیزهای دیگری از خدا خواستیم. معنای این جمله این میشه بعد خدا یا پناه میبرم به تو از شر کسالت و تنبلی و بیحالی، و نیز پناه میبرم به تو از بلای سستی و فشل، و همینطور از موانع دیگری که سد راه منن، مثل غم، مثل ترس، مثل بخل، و چون غفلت قساوت قلب، ذلت و خاری، مسکنت و فقر، و همه بلاها و همه گناه ها، چه ظاهرش چه مخفیش. البته دنبالش هم مربوط به همینه، خدایا پناه میبرم به تو من نفس لا تقنه، پناه میبرم به تو از نفسی که حرص میزند و قانع نمیشه، در جایی توقف نمیکنه، هرچی بهش میدی میگه کمه. و بطن لایشبع، پناه میبرم به تو از شکمی که سیر نمیشه، سیرآوری نداره. و قلب لایخشع، پناه میبرم به تو از قلبی که حالت خشوع و شکستگی نداره، سنگه. و دعا ان لایسمع، پناه میبرم به تو از دعایی که بالا نمیره و شنیده نمیشه و به استجابت نمیرسد. و عمل لا ینفع، خدایا از کارهای بیهوده و لغوی که سرانجامش هم هیچ منفعتی ندارد به تو پناه میبرم. ببینید برادر از من، انسان اگر به یک مقصد بالایی میخواهد برسد، باید شرایط مساعد باشد و باید راه صاف باشد، مستقیم باشد، هموار باشد، تو راه علایم راهنمایی باشه، سر دوراهی معلوم بشه این راه میره روستا، این راه راه مستقیم میره تهران یا میره فلانجا. این چیزاییست که لازمه زود رسیدن مقصد. جاده اسفالت باشه، چاله کم داشته باشه، لغزندگی نداشته باشه. همینطور اگر آدم میخواد به یک مقصدی زود برسد، باید موانع هم تو اون راه نباشه، علاوه بر این که شرایط مساعد باشد، زمینه مساعد باشد، اسفالت باشه، هموار باشه، علایم نشون دهنده باشه، کیلومترش معلوم باشه، جهت معلوم باشه، حیرون و سرگردون نباشی، علاوه بر این یک موانعی هم هست که تو راه نباشه اگه میخوای زود به مقصد برسی. مثلا حالا ما تشبیه میکنیم سیر معنوی را به یک مسافرت ظاهری که تو جاده راه میری، اینجور فرض کرده ما با محسوسات آشناتریم، ازا ناچار وقتی که میخوایم یک مطلب معنوی را به ذهن تقریب کنیم باید با تمثیل و با تشبیه مطلب را نزدیک به ذهن کنیم. این جاده ای که شما میخواهید شما را به مقصد برساند موانع هم نباید داشته باشه. موانع یعنی چی؟ مثلا یه جا میبینی کوه ریزش کرده، درسته؟ خب این ریزش کوه در جاده خیلی مانعیت داره، یا حد اقلش از سرعت 100 باید بیاری سرعت 5 و 10 رو این ریزش ها بتونی بالا بری پایین بیایی، بالا بری پایین بیایی، آخرش هم چپ کنی یا نکنی بالاخره مشکلاتی داره. یا یه جایی بهمن آمده، خب جاده های امروز بهمنگی بسش درست میکنن، هر جایی که برفگیر باشه بهمنگی درست میکنن که بهمن بیاد از بالای تونل رد شه تو تونل جاده صاف باشه. یه جایی که اونقدر پیچ و خم زیاده که حد اقل باید تا سر گردن 100 بار دنده عوض کنی، همش هم با نظر و نیاز بری که سقوط نکنی، پایین اومدنش هم همینطور با دنده سنگین آرام 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 بیه. این مانع بزرگیست، یک کوه یا یک تپه در راه. اگر میخوای این مانع برطرف کنی یک تا تونل صاف باید بکنن، خیلی زحمت داره، خب بعد صاف میشه دیگه. این ها موانعی است که در جاده های معمولی پیدا میشه. یه مرتبه جاده پیچ تند دارد، خب با علائم هوشیار دهنده می نویسن سرعت کم، سرعت کم، احتیاط، احتیاط، پیچ تند، پیچ تند. بعد این کنار پیچ تند میایی، عرض میکنم خدمت شما کنار رودخانه خروشانی باید رد بشی، مواظب ماشین باشی، وسط این رودخانه یه پل میخوره بیرون، اون یه پل چند دو متری که دیگه نمیشه سبقت بگیری، هی باید بنویسن سبقت ممنوع، سبقت ممنوع، مواظب باش، مواظب باش. تو بالاخره اینا موانع راه هست. در سیر الالله، در رسیدن به خدا، در طی کردن راه قرب پروردگار هم باید شرایط مساعد باشد، هم موانع مفقود باشد، مانع نباشه، ریزش کوه نباشه، بهمن نباشه، تپه نباشه، پیچ تون نباشه، تا بتونی راحت بری. امام همه چیزهایی که خواسته بود چیزهایی بود که جاده را با شرایط مساعد همراه میکرد. چی بود؟ شرایط مساعد جاده وصول الالله، سیر الالله، رسیدن به قرب خدا، شرایط مساعدش این است که جاده مستقیم باشه، سنگلاخ نداشته باشه، دست انداز نداشته باشه، اسفالت باشه، علامت داشته باشه. اونا خواسته بودی از خدا. اللهم اعتنی بصیرتن فی دینک، بصیرت در دین، فهم در احکام، فقه در علم. دوباره دو بازوی رحمت خدا، تقوایی که حاجز از معصیت باشه، نظر شما از جاده مستقیم یعنی بری تو بیراه بیفتی، وراء يحجزني عن معاصيك واجعل رغبتي فيما عندك. سعید گم نشه تو این جاده به آب و آبشار و دره و رودخونه و چه بودن مناظری که یه خورده دل رو باز، فقط رغبت دهم بدیم بشه که برسی به مقصد. زود مدت نامعلوم، امکانات محدود، عمر شما کوتاه، معلوم نیستش که مجال من و شما چقدر باشه. بله تا فرصتی داریم باید بریم. اینا چیزایی بود که شرایط مساعد سیر و سلوک الله بود. یه چیزایی دیگه میخواد امام، چیزایی میخواد که موانع راهه. که خدایا علاوه بر این که تابلو راه نما تو این جاده من هست، جاده مستقیم هست، کوتاه در این راه هست، اینا هم نباشه. اگه یه سنگ کلوفتی از کوه برغلطیده باشد آمده باشه وسط جاده، یه دفعه ماشینت برسه بزنی به این سنگ، خورد تو خبیر میشه. اینا را حضرت به این صورت ذکر کرده. اول گفته اسالک، اینا از تو میخوام، اللهم اعتنی. دومی گفته اللهم انی اعوذ بک، خدا پناه میبرم به تو از این موانع که سیر مرا به سوی تو کند میکند یا گاه راه مرا به کلی منحرف می کند. چیا این حالا؟ یک کسالته، شب بیداری، خوابتم نمی بره، کسلی، نشاط عبادت نداری، لذت مناجات خدا نمی فهمی، شیرینی عبادت ازت گرفتن، چنانچه روایات بسیار داریم اول عقوبتی که عالم بی عمل را خدا به آن معاقب می کند این است که لذت مناجات و ذکر از او می گیره. اگه دعوتت کنن آقا بریم امشب مسابقه فوتبال است و تیم فلان با تیم فلان مسابقه میذارن، با کله راه میری میری، زمستونه نیفهمی، تابستونه نیفهمی، با یک لذتی، با یک کف زدن ها، سوت زدن ها، شادی کردن ها میدوی میری. اما اگر بهت بگم آها یه جلسه دعای خصوصی است، الهار این جمعن اهل التماس، گدایان راه خدا، مشتاقان جمال خدا، سوزی دارن، شوری دارن، ناله یارب یاربشون بلنده، بریم اینجا. این دفعه خوابت میاد، کسالت داری، چشمات میمالی، بیداری کله زیر لاف میکنی، هرچی بابا میگه باشه بریم، وقتش میگذره، ون ون میکنی، خوابم میاد، ویرم کن بابا مزاهم خواهم نشو، چطور برای فوتبال و مسابقه فوتبال جور میرفتی؟ این کسالت در عبادت مانع بزرگیه که انسان نشاط در راه عبادت خدا ندارد. خدا یا پناه میبریم از این عقوبت بزرگ، خیلی بلای بزرگی خدا میتونه. من خیال میکنم اگه خدا میخواد بنداش از خود طرد کند، اولین چیزی که مأمور میکنه که گریبان تو رو بگیره، عقبت بکشه، کسالته، بیحالیه. لذا روایات بسیار داریم که کسالت و زجر و دلتنگی چیز بدیست. شما نکنی چیز خیال نکنی چیز خوبی، میگه افسرده هستین، زجر یعنی افسردگی، کسل یعنی کسالت. این کسالت و بیحالی و افسردگی که امروز دو نوع بیماری روانی تشخیص میدن، اگه زیاد بشه بیماری روانی داری. این دو چیز صد راه تو دیگه روایت از این صریح‌تر، حدیث از این شیرین‌تر پیدا می‌کنی؟ ایاک و الزجر و الکسل، بپرهیز، فاصله بگیر از دلتنگی و کسالت تنبلی، فإنهما یمنعاك عن كل خیر. این دلتنگی و این کسالت مانع تو اند از هر خیر، این نمیذارن به هیچ خیری برسی. حقیقتا همینه، این یک مانع. من بنا ندارم مفصل صحبت بکنم چون برای اینا زیاده که بعد هرگام یه حدیث بخونیم ردش. فشل سستی در کاره، کسالت همراه با دلتنگی است. فشل نه سستی، ولا تنازعوا فتفشلوا و یذهب ریحکم. خدا میگه که نزاع نکنی با هم دیگه، اختلاف پیدا نکنی، اختلاف سلیقه بذاری کنار، که اگر دنبال اختلافات جناحی و سلیقگی باشی تفشلو، سست میشی در جنگ با دشمن. وقتی سست شدی آبروتو میره. وحدت است که حافظ آبروی ماست. مانع دیگر الهم و الجبن. هم یعنی پراکندگی فکری، حواس پرتی، غم بیجا. وقتی غم و قصد برای خداست، اون ارزش داره، اون غمی است که از شادی ارزش بیشتره. یه وقت نه، غم و قصد برای کارهای دنیوی و خلاصه رو مسائل مالیه. این یک مانع بزرگ راه هست که سد راه شماست، نمیذاره به خدا برسی، نمیذاره. هم این هم است، یعنی همت ببرزی به مال دنیا و هم و غم دنیا و مادیات بشه. اینجور که شدی این نتیجهش این میشه که از محضر خدا و اولیاء خدا دور بشی. دیگه چی؟ مانع راه را بیان میکردی امام زین العابدین، دیگه چی ما بشناسیم این موانع راه را؟ یکیش جبنه، ترس. در سفینه ذکر شده که خداوند کریم آدم شجاع را دوست میداره اگرچه به کشتن یه مار باشه. حالا با یه مار کشتن آدم شجاع باید باشه. در طریق راه حقم باید شجاع باشی، از حرف مردم نترسی، وقت بذارین، بیخوابی بکشی. به قول آن شاعر، به طریق عشق خدا کسی ز سر هوس ننهاد پا. اگر آیت هوسی برو، وگر آفت هوسی بیا. باید آفت هوا و هوس باشه، نه مظهر و آیت هوا و هوس. اگر آیت هوسی برو، وگر آفت هوسی بیا. اینو میخوام. خب اینم یک. والجبن یک بخل، خود بخل مانع بسیار مهمی. بعدش والغفلت والقسوه، خدایا پناه میبرم به تو از غفلت. غفلت ضد یاده. اگه دل به یاد خدا باشه راه نجات بروت بازه. اگه یه وقت نه، غافلی از یاد خدا، اصلا دلت به یاد خدا نیست. اگه به یاد خدا نیستی اسمش غفلته. غفلت یکی از بیماری های مهلک قلبه. در باب قلب شما نگاه کنید، انواع و اقسام بیماری های قلب را ذکر کردن. یه وقتی یه بحث مبسوطی من داشتم، شاید نبینم اینجا بود در خدمت شما بود یا شاید در بحث های یزدان بود، هرچی بود، اونجا روایاتش رو بررسی کردم. خیلی روایات عجیبی داریم که غفلت چگونه آدم رو بیچاره میکنه. یک نفس غافل شدم صد سال راهم دور شد. یه نفس که غافل بشیم کاروان داره میره، تو عقب میمونی. یه قدم که عقب موندی، این دفعه شروع عقب ماندگی های شماست. یه قدم، ده قدم میشه، صد قدم میشه، رو میبینی کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش. وح چه سازی زکه پرسی، چه کنی چون باشی؟ در ره منزل لیلا که خطر هاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. خب بگذاریم، اینم غفلت. یکیش دیگه والقسوه، قساوت قلبم بلای بزرگیست، مانع بزرگیست در اینکه سد راه شما و ما میشه در رسیدن به قرب پروردگار. قساوت قلب، دلت سنگه. امام حسین هم سرشو ببرن تو تشت طلا هم بزنن، اشک جاری نمیشه. مناجات حضرت علی هم در محراب کوفه برات جمله جمله بخونن. ولی قسوه، یه قساوت قلب. یکی دیگرش عبارت است از ذلت و خاری. ذلت و خاری غیر از ناداریه. آدم یه وقت ذلت به خود میخره، ممکنه پول دارم باشه ولی ذلیل باشه، مثل قارون. یه وقت نه، ذلت اون در حقیقت به معنی ناداری اگه بگیری ذلت نیست. بسا انسان‌های اسیر که در هنگام اسارتشون هم عزیز بودن، مثل زینب، هیچ وقت تن به ذلت نداده، مثل زین العابدین در مسجد جامع دمشق با اون خطبه عجیبش هم که خونده. ذلت لازمش این نیستش که آدم مثلا بی پول باشه. ولذا شما میبینید که آزادگان عزیز ما بعدشون 10 سال در بند دشمن بودن، 8 سال، 10 سال عزتهای خود رو نگه داشتن. البته مختلف بود. اینم یکیش مسکنت و فقر و فاقه است، یعنی تهی دستی و احتیاج زیاد. البته اینم باز توضیح داره که فقر و فاقه و تهی دستی وقتی مانعیت دارد و نمیذاره انسان رشد کنه و به خدا برسد، که این فقر واقع از حد بگذره و ناشی از تنبلی خود آدم باشه و آمیخته باشد این فقر و فلاکت و مسکنت با جزع و فزع و شکوه کردن و نارضایتی از خدا و گیله از این کردن و گیله از اون کردن. یه وقت نه، اگرم فقر داری در مقابلش صبر داری، در مقابلش کوشش هم میکنی که از این بلا خود در بیاری. مقروضی کار بیشتر میکنی، این بر میزنی، اون بر میزنی، با توکل بر خدا و حداقل صبوری. این فقر خوبه، اون عامل رشد. اما اگه اینا نباشه، عامل سقوط انسان است، عامل دوری از خداست. خب بگذاریم. و کل بلیت و الفواهش ما ظهر منها و ما بطن، خدایا هر چی گناه که تو حرام کردی بر من، چه حالا ظاهر باشد، گناه های ظاهر، چه گناه های علنی و گناه های مخفی. گناه های ظاهر مثلا فرض کنی اوقات دست من تلخه، وسط خیابون منا گیر میاری و نام میکنی فحش دادن، به قول خودمون که از کوره در میری، حساب کارم نمی کنی، آبروی مؤمنم در نظر نمی گیری. خب ای گناه علنی، وای میشه سر کوچه مردم فحش میدی و هم بخواهی مردم تعریفت بکنن، خوب آدم خوبی هستی؟ نه. یه وقت بعد از گناه هاست در خلوت انجام میگیره. خب این گناه گناهیست که در خلوت انجام میگیره، همه این ها مانعیت از راه داره، فرقی نمی کنه. ولی فواهش ما ظهر من ها و ما بطن، خدا اینا موانع راه منه که باید تو مرا نگهداری کنی. اینجور نیست که به سادگی بتونم به قرب تو برسم، اول باید شرایط راه فراهم باشه، دوم باید موانع از جلوی پای من برداشته بشه. اینجور چیزا مثل کسالت و سستی و اندوه و ترس و بخل و غفلت و فقر بسیار و بیتابی در برابر فقر و والفواهش ما ظهر منها و ما بطن، اینجور چیزا مثل بهمنیست که از کوه سرازیر میشه، یه دفعه میاد جلو من، مرا و ماشین مرا همینجور فرو میبره تا تای دره، میاندازه در عمق در. بنابراین این موانع هم را به تو پناه برم که این موانع از راه من دور کنی، تا اون وقت من بیام به طرف تو. گفت بگیر و ببند و بده به دست من پهلوان. شرایطش که تو خدای آماده کن، موانعش هم برطرف کن. بگیر و ببند و بده به دست من پهلوان. پهلوانیت کجاست پس؟ انشاءالله موفق و معید باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خوش مصطفی شدی.